بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی خودشناسی عرفانی، ارکان عمومی معرفت نفس. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. تذکر: همه معارف این کتاب خط به خط از زشت و زیبایش تا در نفس خود خوانده و دیده و دریافت نشود، این کتاب خوانده نشده است. این اثر به نیت تدوین یک کتاب درسی در امر معرفت نفس برای دانش آموزان دوران دانشگاه و دبیرستان نوشته شده است که جای آن در نظام آموزش و پرورش بشر مدرن شدیداً خالی است. تقدیم به محضر حضرت انسان. بسم الله الاعرف. مقدمه: در این کتاب به حول و قوه خداوند عرفان تصمیم داریم که مجموعه آثار و معارف و دریافت‌های عرفانی خود در زندگی را یک کاسه نموده و تبدیل به یک نظام منسجم ساخته و یک سیستم و جهانبینی کامل عرفانی عرضه کنم که بر اساس آن هر انسانی با هر سواد و معرفتی بتواند تمامیت وجود خود را در این سازمان بیابد. از این دیدگاه در حد اطلاع بنده گمان دارم که نخستین باری است که چنین کتابی پدید می آید که آینه خودشناسی عرفانی تجربی بشر باشد که بتواند هر فردی را با هر باور دینی یا حتی غیر دینی با خودش آشنا کند. جزئیات و تاروپود و مواد اولیه این کتاب در واقع مجموعه آثار گذشته ام می باشد که در این کتاب تبدیل به یک ساختمان کامل می شود. این اثر هرچند که هنوز هم اثری در عرفان نظری محسوب می شود، ولی در نزدیکترین حد موضوعی و معرفتی به عرفان و حکمت عملی قرار دارد و تا کنون هیچ کتابی به لحاظ کم و کیف تا این حد به پیش نیامده است. درباره خود و خودشناسی آثاری وجود داشته است، هرچند بسیار اندک و غامض و تخصصی و فلسفی، ولی این کتاب درباره نیست، بلکه خودشناسی عمومی و اصولی است و در واقع مبانی روانشناسی عرفانی یا انسانشناسی عرفانی تلقی می شود و یک عرفان عمومی است و به زبان عمی. امیدواریم به درگاه حضرت حق و انسان کامل و امام مبین مورد قبول قرار گیرد. سه قلمرو به وجود انسان: جمال، جلال، کمال. انسان یک موجود سگانه و سزیست است. یکی از اصناف ثلاثه است. یک حیات و هستی در تن خیش دارد که وجود جمالی اوست. یک حیات و هستی دیگر در بیرون از خیش دارد که وجود جلالی اوست، که تجلی وجودش در مکان و زمان یعنی طبیعت و تاریخ است، و یک حیات و هستی هم در درون خیش دارد که وجود کمالی اوست. وجود بیرونی، وجود درونی و وجود بینابینی یا مرزی. فصل اول: وجود بیرونی یا جلال. الف: انسان در مکان یا طبیعت. طبیعت دارای 5 رکن یا عنصر بنیادی و محسوس است که انسان نیز از آن برخوردار است: خاک، هوا، نور، آب، جاذبه. کل کائنات و ذرات و کرات و موجوداتش از خاک است و در فضای لا متناهی قرار دارد که هواست و در واقع همان ظرف موجودات است و صورت عدم نیز می باشد که در علوم جدید خلع نامیده می شود. تشکیل و امکان پیدایش حدود وجود موجودات از نیروی نامرئی است که جاذبه نامیده می شود، که معنای باطنی دیگری هم دارد و آن دافعه است. جاذبه و دافعه خاک است. عنصر دیگر نور است، که فقط منظور از نور خورشید یا برخی ستارگان نیست، بلکه نوری که از قلب هر ذره‌ای از خاک بر می‌تابد و نامرئی تر است. در واقع عالم خاک به مثابه اشد ثقل و قبض و تراکم مطلق نور است جاذبه و دافع هم دو تجلی از حضور نور در دل ذرات و کرات و موجودات است. و اما عنصر پنجمی آب است که ماده اولیه حیات در خاک می باشد که محصولی از خاک و نور می باشد. و انسان آخرین موجود عالم هستی است که همه این پنج نوع عنصر اصلی را داراست و نیز در بیرون از خود هم از آنها برخوردار است. این حضور را در فصول دیگر در نفس انسان نشان خواهیم داد که چگونه این عناصر در طبع بشری نیز فعال است و صفات او را می سازد. صفات خاکی، آبی، نوری، هوایی و جذبی. همه این عناصر هم در طبیعت و هم در وجود انسان به طرزی جادویی به یکدیگر تبدیل می شوند و محصولات کثیر دیگری هم به لحاظ مادی و معنوی پدید می آورند. هم تن آدمی و هم نفس و صفات و حالات و معنویت انسان تماماً حاصل این پنج عنصر می باشد. از طبیعت بشری تماماً برآمده از طبیعت جهان هستی است. رابطه بشر با جهان هستی نیز به واسطه این پنج عنصر است. رابطه خاکی، هوایی، نوری، آبی و جذبه‌ای. و نیز می توانیم از افکار و اعمال و احساسات آبی و خاکی و نوری و هوایی سخن می گوییم. انسان هم یکی از موجودات جهان و تشکیل شده از پنج عنصر مذکور است که علاوه بر آن عنصر ششمی را هم داراست و آن روح می باشد که مختص اوست. و به همین دلیل این موجود صاحب عنصر روح کل جهان هستی را هم روحانی می سازد و لذا جهانی هم که پیش روی انسان است و انسان در آن شناور است یک جهان روحانی است و لذا جهان به واسطه انسان از عنصر روح هم برخوردار است. و درست به همین دلیل است که انسان قادر است که از تن و جان خود خارج شود و در جهان بیرون از خود متجلی گردد، که این همان جریان از خود بیگانگی انسان و یا انسانی شدن جهان است و جهانی شدن انسان. این همه از قدرت عنصر روح در انسان می باشد. به بیان دیگر، با ورود عنصر روح در جهان هستی بود که موجود جدیدی به نام انسان پدید آمد. روح آخرین و عالی ترین عنصر موجود در جهان هستی است. وقتی از وجود بیرونی یا جهانی انسان سخن می‌گوییم، از آب انسانی، نور انسانی، خاک انسانی، حیوانات انسانی، ستارگان انسانی و جان انسانی و جهان انسانی سخن می‌گوییم. در اینجا به جای انسانی می‌توانیم از روحانی هم سخن گوییم. یک، انسان هوایی یا هویی و عدمی. طبق کتاب مقدس خداوند اول آسمان را آفرید، یعنی هوا را. طبق آخرین نظریات فیزیک کیهانی هم کل کائنات در ازل فقط یک نقطه لامتناهی در دل یک خلأ مطلق لامتناهی بوده که با انفجار بزرگ خلقت موجودات یعنی خاک و جهان ارضی آغاز شده است. بنابراین مبدأ ازلی وجود انسان در جهان همان هوای محض یا خلأ بوده است که به نظر ما این همان عدم است. این عدم در واقع نخستین مخلوق خدا بوده است. خداوند اول عدم را آفرید که فضای تهی از هر ذره‌ای بوده است، هوا. و این وجود هویی انسان است که ازلیت اوست و قلمرو به فنای اوست. در آن نقطه بی نهایت کوچک که در حکمت ازلی و عرفان اسلامی هم موسوم به نقطه اولی است و در علم فیزیک اما نقطه است که با انفجارش کل کائنات پدید آمد. این یک نقطه فرضی است، درست مثل تعریف نقطه در علم هندسه. این همان نقطه فرضی است که در دل عدم ترکید و نخستین غبارات یعنی خاک پدید آمد. انسان هویی یا هوایی انسان عدمگراست و این عدم و نابودن را هر انسانی در اعماق دل خود احساس می کند و این همان کانون هراس ذاتی انسان در عالم وجود است که در این حال قانون کفر یا ایمان اوست. کفر است اگر امیدی به هست شدن نداشته باشد و لذا مرگ خود را رجعت به همان عدم یا هوا می داند، و ایمان است اگر به وجود باور داشته باشد و در این حال آدمی تا عدمیت ازلی و ابدی خود را درک و باور نکند روی به وجود و جاودانگی نمی کند و ایمان نمی آورد. ولذا منشأ ایمان دینی باور به مخلوق بودن خیش از عدم است، از هو و هوا، و این راز فناجویی مؤمنان و عارفان است که غرق در ذکر هو هستند و هو پرستانی امیدوار به وجود ما قبل از هو، یعنی خدا. و معنای عبودیت و سجده آدم برخواسته از هویت ذات خیش است که طلب وجود است از ناحیه عدم یا هوا. و نیز این که آنچه که از منظر ادراک مادی بشر عدم نامیده می شود همان حضور خداست، و این است که هو پرستی همان خدا پرستی است، به شرط اینکه آدمی عدمیت خود را درک کرده و هستی خود را از خدا بداند. در غیر این صورت هو و هوای ذاتی انسان به صورت هوا پرستی که همان هوس پرستی است و عبس پرستی و نابودی پرستی بارز می شود، و این همان هوای نفس است که کافران می پرستند به جای خدا. در تعریف قیامت کبرا می دانیم آنگاه که تومار کائنات پیچیده می شود و از جهان هستی جز هوای ازلی باقی نمی ماند، جمال پروردگار آشکار می شود که همان جمال هو می باشد. جمال هوا، این همان معنای ذاتی توحید در قلمرو معرفت و وجود است که هستی و نیستی را امری واحد می‌یابد و نه برابر. پس آنکه عدم و نابودن را خدا می‌یابد انسان خویی است و در آن امان می‌یابد و ایمان. و آنکه عدم را نابودی خود و نیستی مطلق می‌یابد انسان هوایی است، یعنی هراسان و کافر و عبس پرست و هوسباز و نابودی پرست. آن که هوا را هستی می‌یابد و آن که نیستی می‌یابد. آن که از عدم می‌گریزد کافر می‌شود و آن که به عدم پناه می‌جوید و سالک وادی فنا می‌شود مؤمن و عارف می‌شود تا در فنای خود با خدا دیدار کند. اما این هوا یا عدم فقط هم یک واقعی ازلی نبوده است و همکنون هم انسان با تنفس آن زنده است، یعنی با وارد کردن آن در تن خودش امکان ادامه حیات دارد. این همان ورود هو در انسان است و لذا صدای نفس کشیدن آدم نیز صورت هو دارد. ممکن است گفته شود که این هوایی که تنفس می کنیم عدم نیست، بلکه ذرات اکسیژن است که در واقع غباری از خاک و عناصر تشکیل دهنده جهان خاک یا ارض است. آری، ولی این ذرات اکسیژن به همراه عدم است که در ریه انسان با اشتعالی معجزه آسا موجب حیات می شود، وگرنه انسان را به آتش می کشد و می سوزاند. او باعث حیات زایی اکسیژن است. و به هر حال ذرات و اتم ها به عدم بسیار نزدیکند، همانطور که در فیزیک مادون ذره‌ای همین ذرات اتمی در تجزیه نهایی منجر به ذرات موسوم به ضد ماده می شوند، به همان عناصر عدم محسوب می شوند. دو، انسان نوری. گفتیم آنچه که هوای ناب یا عدم یا خلأ مطلق پنداشته می شود همان حضور پروردگار است، و خداوند نور مطلق است که نور خورشید در قیاس با آن به ظلمت می ماند، و این است که در دمدمه صبح قیامت خورشید به تاریکی می رود به واسطه ظهور نور مطلق پروردگار، مثل بی نور شدن شعله شمعی در شعاع آفتاب. پس حضور خداوند یعنی نور مطلق از منظر ادراک مادی و چشم حسی بشر چون ظلمت مطلق است. به بیان دیگر این همان ظهور جهانی ضد ماده است. همانطور که در فرمول مشهور اینشتین معروف به نسبیت عام، هر جرمی چون به سرعت مجذور نور برسد تبدیل به انرژی مطلق می شود که نور مطلق است. یعنی آن نور که در محاسبه فیزیکی دارای سرعتی معادل 90 میلیارد کیلومتر در هر ثانیه است. این فرمول بیان تبدیل ماده جهان یا خاک به بی نهایت کوچک است که این تبدیل وجود به عدم است. ماده به ضد ماده. تبدیل قدرت بالقوه به واقعیت. انرژی مطلق. و انسان از این نور آفریده شده است که مثال فیزیکی آن یعنی سرعت مجذور نور فقط یک قیاس برای فهم نور مطلق است که خداوند نور زمین و آسمان هاست. یعنی هیکل فیزیکی انسان از این نور مطلقاً منقبض شده است که همین نور را در هوایی که تنفس می کند به درون خود می مکد و حیات می یابد و نیز در همین نور یا هوا شناور است و تحت شعاع نور غلیظ‌تر شده ای مثل نور خورشید زندگی می کند. پس انسان از درون و برون و در ذات و صفاتش تماماً از نور مطلق است. نوری که نخستین تجلی ادراکی آن برای بشر، هوا یا عدم است. و آدمی به واسطه این نور می بیند و می بوید و می چشد و می شنود و می فهمد و احساس می کند و هست و نفس می کشد. اینها انواع و درجات برخورداری انسان از نور در سطوح بی نهایت انقباض و انبساط در عالم هستی درون و برون انسان است. نور وجود، نور بینایی، نور اندیشه، نور احساس. هر چیزی در جهان هستی تجلی درجه ای از انقباض نور است و انسان به عنوان آخرین موجود و مخلوق عرصه انقباض نور است. یعنی ثقیل ترین حد از نور و این معنای سقوط انسان در درک اسفل السافلین است. و اما در این ثقل ترین نورها عالی ترین نور حلول کرده است که آن نور علی نور است که به مثابه اراده نور است و همان روح به معنای اراده و امر خداست که انسان را جانشین خدا در درک اسفل السافلین نموده است. اراده نور یا روح در انسان می تواند انسان را به آن نور مطلق ازلی بازگرداند به شرط آن که انسان تسلیم این اراده شود و این اراده را در خود بیابد و اراده خاکی خود را در آن حل و فنا کند به قوت هوی عدم، به شرط آن که انسان در درون خود غرقه شود تا به ذات خودش یعنی اراده نور یا روح برسد. و این به شرطی ممکن است که انسان از وجود بیرونی و برون از خود خیشتن دست بکشد و نور و روح خود در عالم بیرون در مکان و زمان را به ذات خود بازگرداند. یعنی کل هستی انسانی برون از خود را به درون خود رجعت دهد و این راه معرفت نفس و عرفان ابدی است تا به نور علی نور دست یابد و نهایتاً با جمال نور در جهان برون دیدار کند و این واقعه قیامت عرفانی و معراج است. زیرا آدمی از منشأ اراده نور ذاتی خود بر جهان برون می نگرد و جمال این اراده را در عالم هو یا هوا در می یابد و از عدم هستی می آفریند و این خلقت جدید است و به مثابه خلق خدا به دست انسان است و این مقصود خدا از خلقت جهان و انسان بوده است. و این واقعه تحقق این دعوتها و دوستی خدا با انسان است که یاری دهید مرا تا یاری دهم شما را. یعنی یاری دهید مرا در ظهور تا یاری دهم شما را در حضور. مرا خلق کنید تا شما را خلق کنم چون خودم. و این منطق عشق است و نه فلسفه و کلام. مرا خلق کنید همان گونه که شما را خلق کردم. و فقط در این واقعه است که منظور خدا از خلقت آدم و آدم معلوم و محقق می شود. و و این همان حقی و عشقی بود که ابلیس از فهمش عاجز ماند و آنگاه هم که درک کرد انکار نمود و تلاش کرد تا این انکار را به آدمیان هم منتقل کند و انسان را به پرستش خدای نادیده قانع نماید، یعنی خدای نابوده. ولذا فقط در قلم رو به معرفت نفس است که مکر ابلیس شناخته و دفع می شود. ابلیس کیست؟ ابلیس نخستین مخلوقی بود که از نور ناب آفریده شد و حامل اراده نور یا روح نیز بود و فقط هیکل خاکی نداشت، یعنی همواره در مقام اعلا باقی بود تا بعد از انکارش که از آن مقام ترد شد و به حریم درک اسفل السافلین ارسال شد تا اهالی این وادی یا بشر را بیازماید. پس علت بخل و انکار ابلیس نسبت به آدم واضح است، زیرا آدم رقیب او شده بود و دقیقاً هم مقام او بود، با این تفاوت که دارای هیکل خاکی آبی یعنی لجنی هم بود که بو می داد و لذا بهانه انکار ابلیس شد که من از نور خالص هستم و او از خاک و لجن بد بوست و خداوند اراده کرده بود که آدم را خلیفه خود نماید. علت انکار و ادابت ابلیس در واقع همان اکراه و نفرت نور ناب از خاک بدبوی آدم است، نوری که نمی خواهد خاکی شود و نمی خواهد بر خاک که غایت ثقل نور است سجده کند، زیرا در غایت ثقل نور یعنی آدم است که خلقت خدا کامل می شود و موجودی پدید می آید که خالقش را می شناسد و عاشقش می شود و جانشین او. ولی آدم باید این خاک بدبو را سجده کند و تصدیق نماید تا حقش را دریابد و این راه معرفت نفس است که ابلیس مخالفش می باشد. خاک آدم ذلیل‌ترین و علیل‌ترین خاک هاست و این به معنای غایت خفت و ضعف آن نور مطلق یعنی خداست، خاصه که این آدمی به غایت فقر و تنهایی و محنت و بلا هم تن دردهد و این مقام خشوع اهل معرفت است که قلمرو به محبت خداست و خلیفه او و این همه خود خداست در قلمرو به عشق و اقتدار و ابلیس مخالف این امر است. پس ابلیس قبل از آن که کسی، چیزی یا مخلوق و موجودی باشد، یک مقام و موقعیت و وضعیت موجود در عرصه انقباض و انبساط نور مطلق است. ابلیس خود همچون هر مخلوق دیگری یکی از تجلیات نور مطلق است و نهایتاً مأمور و معذور است و لذا نهایتاً رسولی از جانب خدا برای امتحان بنی آدم است و انجام وظیفه می کند، مثل رسالت و وظیفه ذاتی که در هر ذره و عنصر و نبات و حیوانی حضور دارد و از خواص ذاتی آن است و فقط انسان به واسطه آن که دارای اراده نور یا روح است دارای اختیار است و بس. 3. انسان خاکی. گفتیم نخستین مرحله از ظهور خاک یعنی ماده و عرض از انفجار ازلی در دل آن نقطه لامتناهی عدمی آشکار و خلق شد که در واقع نخستین عناصر تشکیل دهنده عالم ماده محسوب می شود. مثل هیدروژن که سبکترین عناصر است و مادر سایر عناصر خاک محسوب می شود. آن انفجار ازلی بدون شک حتی یک انفجار هسته‌ای هم نمی تواند باشد و انفجار نوترونی هم نیست و بلکه در قیاس با علوم فیزیکی بشر چیزی مترادف با انفجار در یک ذره ضد ماده یا پوزیترون است. این انفجار به قدری عظیم است که حداقل قدرتش را میتوان مترادف با یک انفجار همزمان در دل همه ذرات هسته های تشکیل دهنده کائنات موجود دانست. چیزی معادل یک جلویش بی نهایت صفر تعداد انفجار اتمی در آن واحد. ولی چون این انفجاری حد اکثر می تواند جهان ضد ماده را تبدیل به عدم محض کند یعنی جهان صفر و مترادف با خلأ مطلق به معنای واقعی که در تصور علم بشری نمی گنجد. پس آن انفجار بایستی بسیار بیشتر و قدرتمند تر از انفجار مذکور باشد تا بتواند از ضد ماده یک جهان مادی و دارای عناصر صاحب هسته اتمی بیافریند. کل این واقعه برای خلق موجودی به نام انسان است تا بتواند خلیفه خدا شود و خدا را بشناسد و او را در عرصه عدم به قدرت معرفت خودش بازآفرینی و مشهود نماید. که واقعه قیامت عرفانی است. کل این واقعه که در قلمرو زمان نجومی میلیاردها سال نوری به طول انجامیده برای پیدایش خاکی جهت خلق انسان بوده است. قلب آدم آنقدر بمباران نگاه خداوند شده تا خاک آدم پدید آید. پس در هر ذره‌ای و غباری از عالم ارضی انسان منظور شده است و در واقع خاکی جز خاک آدم در کائنات نیست و کل کائنات دارای ماهیتی انسانی است و از نگاه عاشقانه پروردگار در خلق انسانی پدید آمده که قرار است خلیفه و خالق خالق باشد. و این است که بایستی ذات خاک را عشق خدا به انسان دانست و کل کائنات را حاصل این عشق. و از غیر این نگاه آدم هستی خاکدانی متوحش و عبث و بازیچه می آید. و اما آیا غایت و کمال خلقت خاک چگونه و تا کجاست که بتواند ظرفیت و استحقاق دریافت اراده نور یا روح را داشته باشد؟ خاکی که بتواند زنده شود و صاحب اختیار و انتخاب باشد. مثلا اگر یک درخت یا یک چهارپا صاحب اراده به خلق شدن و موجود بودن در خود باشد چه می شود؟ این همان اراده به بودن یا نبودن است و چگونه بودن؟ و این همان علم و آگاهی برخیشتن است، خود آگاهی. زیرا انسان موجودی است که هست و می داند که هست و می تواند که نباشد و هستی خود را به سؤال می کشد که چرا من هستم؟ این همان حضور اراده نور یا روح در خاک به عنوان نور مطلقاً ثقیل یا منجمد و ساقط شده در درک اسفل السافلین است. خاک اشد بودن است تا سرحد نابودن. و خاک آدمی همواره بین بودن و نبودن سرگردان است. پس آن خاکی که بتواند اراده نور یا اراده وجود را در خود بیابد و نگه دارد بایستی بر آستانه عدم و نابودن قرار گیرد که همان درک اسفل السافلین است. و انسان را در عالی ترین مقام آفریدیم و در پست ترین مقام ساقط نمودیم. به لحاظ علوم فیزیکی هنوز بشر نتوانسته است بین خاک آدم و سایر مخلوقات تفاوتی بیابد. حالان که دارای تفاوتی اساسی است که عناصر تشکیل دهنده بدن انسان را از سایر جانداران تمایز می کند. شاید هم تفاوت در نوع عنصر نباشد و فقط در نوع آرایش و سازمان یافتگی ارگانها باشد و غیره. خاک آدمی متفاوت از هر خاک دیگر است و این است که جسد و قبر آدمی مقدس و مبارک است. هرچند که فی الواقع کل کائنات خاک قبرستان آدم است و جولانگاه وجود روحانی آدم. انسان قلب و روح کائنات و منظور آن است و لذا مسخر وجود اوست و سجدگاه همه مخلوقات الا شیطان که بایستی تا ابد گل آدم را لگدمال کند تا برای پذیرش اراده نور، یعنی نور علی نور و روح الهی آماده شود. 4. انسان آبی. پس از خلق آسمان‌ها یا عدم، عالم ارضی یعنی ذرات و کرات پدید آمدند که جملگی به واسطه قدرت جاذبه و دافعی که نسبت به یکدیگر داشتند به گردش در آمدند. هر ذره‌ای بر مدار ذره‌ای قوی‌تر و هر سیاره‌ای بر مدار ستاره‌ای قدرتمندتر. این جاذبه موجب حرکت دورانی شد. این جاذبه در سلسله مراتب محصول قدرت انقباض و ثقل نور در هر موجودی است. ولذا کل کائنات عرصه مبادله این قدرت جادویی و نامرئی گردید و کل هوا را تحت شعاع قرار داد. این جاذبه نیز خود نوعی و درجه‌ای خاص از تابش نور از ذات خاک است، ولذا ماهیتی نوری دارد و پدیده‌ای بینابین نور و خاک است که بین همه مراحل و درجات نور پیوند می‌دهد و کل کائنات را تبدیل به موجود و جریانی واحد از نور می‌سازد. و اما بناگاه تحت شعاع اراده نور و به قوه جاذبه نهفته در ذرات خاک، دو ذره از نخستین ذره ازلی به نام هیدروژن با یک ذره سنگین تر دیگری به نام اکسیژن جوش خورد و نخستین قطره آب پدید آمد که در واقع بایستی آن را نور مایع نامید. این نور مایع چسبندگی لطیفی در ذرات خاک پدید آورد و گل را ساخت که مهد جنبش و حرکتی ارادی تر شد، ارادی تر از حرکت دبرانی ذرات و کرات، حرکتی که از بطن خود به خودی هر موجودی آغاز شد، حرکت جان، حرکتی به هر سوی دل بخواه، تحرک حیوانی. هرچند این حرکت نیز حاصل جاذبه‌ای بس لطیف‌تر است که جانداری را به سوی می کشد تا مثلا بخورد و جماع کند، ولی این جاذبه و دافعه و تحرک و جنبش منشأ درونی تر دارد که دال بر حضور آن اراده نوری است که جان را می آفریند که نوری کمابیش صاحب اراده است. آنچه که خاک را به غایت ثقل تا سرحد انفجار دیگری به سوی نابودی دوباره می رساند آب است و گندیدگی جان خاک. آن هم لگد مال شدن زیر پاهای شیاطین از فرط بخل و انکار به قصد نابود سازی موجودی که قرار است از این گل سر برآورد و جانشین خالق با هوای ابلیس سرکرده شیاطین شود. این واقعه در روایات اسلامی یکی از اسرار خلقت انسان را عیان می کند و من خود حدوداً لااقل 10 سال آشکارا شبانه روز زیر پاهای انسانهای شیطان صفت و شیاطین در صورت آدمی لگدمال شدم و حقش را می دانم. و اینکه چگونه از بطن این گل آدمی به واسطه لگدمال شدن توسط شیاطین بادهای عدم خارج می شود تا صغیرترین نور در درک اسفل به صورت گل آدم آماده پذیرش اراده نور یعنی نور علی نور شود و روح پذیرد و جانشین و دوست و خالق خالق خود شود. امام مبین که کل کائنات برای ادامه بقای خود متحسن در وجود او هستند. و آدمی چه دردها که نکشیده که از باد عدم که هنوز در ذرات وجودش نهفته است و بایستی با لگدمال شدن در زیر پاهای شیاطین و ملائک از وجودش دفع گردد تا تبدیل به ثقل مطلق شود در دورترین حد از نور مطلق تا نعرش به ذات نور برسد و در انفجاری بسیار عظیم تر از انفجار ازلی آن نور مطلق از صغیرترین جمادی و بدبختترین آن سر برآورده و جمال نور را متجلی کند. قیامت عرفانی و سپس قیامت جهانی در پایان زمان از نعره کل بشریت. آب نور مایع است که انسان از بطن آن چون کرمی لولیده و قد کشیده است و اینکه آن را شبانه روز می نوشد همانطور که نور هوایی را هم با بینیش می مکد تا جان یابد. همانطور که همه ذرات تن او از نور به غایت ثقیل شده است و مستمرن تعفن عدم از ذرات بدنش فراغش می کند که بایستی به واسطه این نور مایع تطهیر شود و غسل یابد، به خصوص آنگاه که می خواهد اراده نور و صاحب روحش را ندا کند و صدای او هم فقط به گوش خاک می رود در حالی که بر خاک سجده می کند و در گوش خاک نجوا می کند تا او را از نابودی نجات دهد. 5. احسان جذبی یا روحی. و بالاخره خداوند اراده خودش را یعنی روحش را در خاک متعفن آدم دمید و بادش کرد از نور هوای او، از نور صاحب اراده و امری که عدم پنداشته شده در حالی که حضور نور مطلق است. این نفخه روح به مثابه نور علی نور است. کل خاک و جان و هستی آدمی از درجات نور است و این نفخه نور علی نور است که آدم را از درک اسفل السافلین به سوی منزل اعلل علیین پرواز می دهد. این بال پرواز صغیرترین ماده است به سوی نور مطلق، آن هم پروازی در درون و در ذات ماده خیش. این اراده یا روح نوری تن را جذب ذات نوری خیشتن می کند. این قوه جاذبه انسانی است که کل قوای جاذبه بین ذرات و کرات و کهکشان‌ها را تحت فرمان قرار می‌دهد، زیرا این جاذبه حاصل اراده نور مطلق است در ثقل مطلق. این نور علی نور از هوا و عدم هم عدمی‌تر است و همچون ضد ماده است که در جان ذرات ماده آدمی دمیده شده است و وجود آدمی را در درونش غرق در عدم مطلق نموده است و از انسان مظهر کمال بود و نبود ساخته است. این جاذبه بین بود و نبود است که قوه جاذبه بین کهکشانی هم در قیاس با آن هیچ است، هرچند که آن جاذبه هم درجه ای بس خفیف از این جاذبه و دافع است. فلذا وجود انسان را قطب عالم امکان و مبدل به نقطه ابدی و نهایی عالم وجود نموده است و در مقابل آن نقطه ازلی یا اولی قرار داده است و این رویارویی نقطه او با نقطه من در انسان است و راز ذکر یا من او، ای منی که اوست. و این گونه بود که انسان صاحب من شد، خود شد، ولذا در جستجوی خود آست و تا به خود نیاید و به نور مطلق ذات خود ملحق نشود، جمال خوی ازل از این نقطه پایان هستی آشکار نمی شود. انسان تنها موجود جاذب و مجذوب در کائنات است و این به واسطه حضور اراده نور یا روح در اوست که به ذات عالم وجود رجعت می کند و این همان رجوع به جهان طبیعت است. کل علوم و معارف مادی و معنوی و دینی بشر حاصل این جاذبه و قدرت نفوذ در موجودات است و موجودات نیز در او نفوذ می کنند که این نفوذ منجر به پیدایش نفس یا من بشر است که مجموعی از ایده ها و احساسات است و میزان قدرت انسانی بشر در میزان و عمق این نفوذ متقابل است که غایت و کمال این نفوذ رسیدن به نور مطلق است که جمال ذات عالم وجود را از خود و از جهان آشکار می کند. و این همان قدرت تحرک انسان در جهان بیرون است که به صورت حرکت فیزیکی و جوهری ممکن است. که حرکت فیزیکی منجر به علوم و فنون مادی می شود و حرکت نوری و جوهری هم منجر به عرفان و حکمت می گردد که غایتش رسیدن به جمال نور مطلق است. ب. انسان در زمان. سخن از وجود بیرونی انسان است که به اختصار درباره وجود در مکان سخن گفتیم و اینک درباره حضور در زمان و وجود زمانی یا تاریخی تأملی می‌کنی. انسان در قلمرو به وجود بیرون از خود دچار زمانیت است که معلول مکانیت می‌باشد. و اما این زمانیت در پنج جلوه و معنا رخ می‌نماید: زمان کیهانی، زمان تاریخی، زمان جسمانی، زمان تکوینی و زمان روحانی که پنج دریافت و ابتلای در مکانیت است. زمان یکی از جادویی ترین ادراکات انسان در جهان بیرون و ابتلاعات او در مکانیت می باشد و بشر تا به امروز جز درباره زمان کیهانی یا زمان نجومی علمی نیافته است که آن هم در قلمرو به حدود و مدت محدود است. بشر از طریق درک شب و روز و گردش فصول که حاصل حرکت دبرانی زمین به دور خورشید است توانسته به فهمی از زمانیت جهان نائل آید که در ساعت محاسبه می شود و این زمان شمارشی است. زمان به زبان ساده به معنای درک حضور و استمرار و تغییر و کون و فناست و بدین گونه به ادراکی هرچند سطحی و مادی و خاکی درباره مرگ و زندگی و بود و نبود نائل می آید. زیرا هر تغییر اندکی معنایی از وجود و عدم را به انسان می چشاند به شدیدترین و کاملترین صورتش در تولد و مرگ خودش آید می گردد. تغییرات تکراری حاصل از گردش زمین در فضا، بنیاد درک و سنجش انسان درباره زمان و فهم حضور وجود خودش در جهان بوده و نهایتاً بود و نبودش را به بی خاطر نشان می نماید که از عدم آمده و باز هم به عدم می رود. مهمترین و ماندگارترین ادراک زمانی انسان در مکان که ادراک مکانیت خودش نیز می باشد همانا وجود و عدم است. فلذا کشف حرکت دبرانی ذرات و کرات از مهمترین مکاشفات انسان درباره مکان و جهان است که منشأ اصلی سایر علوم و مفاهیم نیز بوده است و بدین گونه می تواند دوام استمرار و حضور مکانی خودش را هم در جهان اندازه‌گیری کند و برایش حساب و برنامه ریزی نماید و بدین طریق هستی خود در جهان را تبدیل به ذرات لحظات و دقایق نموده و ذات عدمی آن را تجربه و فهم کند و از این فهم دچار هراس و نابودی شود و به تکاپو افتد تا از مدت اقامت خود در جهان بیشترین بهره را ببرد و آن را مدیریت نماید، هرچند که مدیریتی دردناک و مضحک است. مدیریت عدم را در وجود و وجود را در عدم. آخرین و عالی ترین کشف و محاسبه انسان از زمان کیهانی در قرن اخیر ممکن شده، البته با هزاران تردید همراه است. ولی به هر حال به خود این جسارت را داده تا عمر کائنات را از قبل تا آینده پیش بینی کند از طریق محاسبه عمر هسته اتم و پروتون. که این رقم البته از 10 میلیارد تا 10^30 سال نوری و گاه بیشتر برآورد شده است که البته تماماً بر نظریه استوار است و مستمراً تغییر می کند، همانطور که درباره عمر تاریخ تمدن بشر بر روی زمین این رقم مستمراً با مکاشفات باستان شناسی بالاتر می رود و در طی همین چند دهه اخیر از حدود 10,000 سال به 40,000 سال رسیده و باز هم بیشتر خواهد شد. و کل این محاسبات به یک بازی کودکانه شباهت دارد. به هر حال زمان کیهانی یا نجومی و دبرانی و ساعتی و عددی جز احساس مرگ و نیستی برای آدمی ارمغانی ندارد. همانطور که انسان در قلم رو به فهم اتمی جهان به تکنولوژی اتمی رسید که نابودی زمین را به همراه دارد، در فهم زمان جهان هم موفق به کشف ساعت اتمی شد که 1,000,000 ثانیه را محاسبه می کند و بدین گونه عمر کوتاه آدمی در جهان را بمباران ساخته و تبدیل به یک کمیت محض می سازد و انسان را از کیفیت و روح و نور و جاودانگی هستی خود غافل می نماید. گویی آدمی هرچه که زمان حضور خود را در مکان ریزتر می کند، روح جاودانگی خود را به عدم می کشاند و بمباران دقایق می نماید. از آنجایی که این زمان حاصل چرخش و دوران زمین است، برای انسان هم جز تکرار لحظات و ساعات و ایام و سالها و ایجاد عبث و بیهودگی حاصلی ندارد. این زمان حاصل سنجش چرخش ماده به دور ماده‌ای بزرگتر است. چرخش الکترون به دور هسته اتم تا چرخش زمین به دور خورشید. در واقع این ساعت سنجش قدرت جاذبه بین اجرام است. این چرخش مثل آسیابی است که خاک آدم را برای خلقت فراهم آورده است و لذا آدمی در چرخش این آسیاب به دنیا می آید و رشد می کند و به سوی پیری می رود و دوباره از عرصه خاک و چرخش دبرانی خارج می شود و از مدار کائنات به بیرون پرتاب می گردد تا نور خاکش به مبدع آن نور ازلی و ناب بازگردد، که این بازگشتی دبرانی یا خطی نیست، بلکه عروجی و مدار شکن است و مثل نور از همه میدانهای مغناطیسی عبور می کند، هرچند با اندکی انحنا در مکان. هرچه که ذره یا کره‌ای دارای چگالی و ثقل بیشتری باشد، چگالی‌های سبکتر را به دور خود می چرخاند و از این معامله است که حضور و استمرار رقم می خورد برای انسان. باید بدانیم که این یک زمان بشری است و اصلا زمان یک معنا و دریافت انسانی است، چرا که انسان دارای گرایشی ذاتی به اشد ثقل است و میل به مبدع و ذات نوری خود دارد که همان ذات ماده است و لذا کل کائنات هم این حضور و استمرار و مرگ و بقا را برای انسان گزارش می دهند، زیرا انسان حامل ذات زمان است، یعنی حامل جاودانگی است و این جاودانگی و گرایش به ذات است که موجب چرخش ذرات و کرات به دور یکدیگر است و این عین واقعیت است که چرخ در گردش اسیر هوش ماست، یعنی چرخ در گردش اسیر چرخ ما بر مدار آن نقطه ازلی است. زمان دارای ذاتی قهقرایی و رجعت کننده است در روان و ادراک آدمی، زیرا این رجعت و قهقرایی خاک تن انسان به سوی ذاتش می باشد که نور مطلق و سکون و ثبات ابدی است که زمان ندارد. زمان از بی‌زمانی است و بی‌زمانی که همان جاودانگی است، گرایش ذاتی بشر است که باید به آن نقطه اولی برسد و آن که برسد خود زمان است و کل کائنات ام از ذرات و کرات بر دور او میچرخند و همه چرخش ها از چنین انسانی است. امام مبین: دو زمان داریم، زمان نزولی و زمان عروجی یا رجوعی. زمان تنزل نور مطلق در درک اسفل از سافلین که قلمرو به پیدایش ماده و موجودات و انسان است و زمان عروجی یا رجوعی که زمان رجعت ماده انسانی به نور مطلق ازل است، زمان خلقتی و زمان قیامتی. انا لله و انا الیه راجعون. زمان نزولی شش روز تکوینی یا الهی یا 6000 سال نجومی است و زمان عروجی یک روز تکوینی است که جمعاً 7 روز تکوینی می شود ولی 50000 سال نجومی می باشد. این دو کیفیت از زمان را هر انسانی در دو نیمه عمرش نیز تجربه می کند. در نیمه اولش دوچار زمان نزولی و بسیار سریع است و نیمه دومش دوچار زمان عروجی و قیامتی است. پس در زمان جسمانی که عمر هر فرد است نیز این دو نوع زمان حضور دارد. زمان تاریخی بشر که همان زمان جمعی و مدنی اوست که حاصل انسان جذبی یا روحانی و جاذبه انسانی است. از حبوط آدم و حوا از بهشت آغاز می شود که تا ظهور خاتم یعنی اسلام 6000 سال نجومی است و حبوط آدم و حوا از بهشت همان خروجشان از زمان نوری یا زمان روحانی می باشد که خروج از عرصه جاودانگی است که به وسوسه ابلیس رخ نمود که در آدم و حوا القای نابودگی نمود و زمان شمارشی که زمان عدم شمار است آغاز شد و انسان از فرط حراس نابودی گرده هم آمد. این گرده همایی که حاصل خروج از جاودانگی بهشت است معلول عشق آدم به حوا است، یعنی عشق به فنای خود. این عشق چند روزی بیش نبود، ولی آنچه که بر انسان نهاد احساس نابودی بود و لذا آن دو را با یک دیگر به عداوت انداخت و حبوط آغاز شد و زمان شمارشی و عدم نما هم آغاز به تیک تیک نمود و شمارش معکوس آغاز شد و جز رجوع به ذات نوری چاره این نماند و این زمینه پیدایش نبوت و دین است. آدم در بهشت به ذات نوری خود اتصال داشت و لذا برای او زمان شمارشی وجود نداشت که زمان عدمی است، زیرا زمان همانا زمان رجعت به ذات است و او ملحق به ذات بود و این همان وضعیت صفر یا جاودانگی و بی زمانی است. پس زمان نجومی که جز مرگ و فنا را الغا نمی کند، همان زمان فراق و جدایی آدم از ذات نوری خود یعنی خداست. آدم مقیم در خیشتن و متصل به ذات خود و منزه از جهان بیرون بود. و چون از بهشت بیرون شد، یعنی از خودش بیگانه شد، به جهان بیرون مبتلا گردید و تاریخ بشری آغاز شد که تاریخ مرگ و فناست و نیز تاریخ دین و علوم دنیوی است. در واقع با این خروج بود که خدا یا نور مطلق ازلی هم از وی بیرون شد و در جستجوی این نور مطلق و جاودانه در جهان بیرون به جستجو پرداخت و این کل سیر تاریخ تمدن و تجمع و علوم و فنون و مذاهب است که تاریخ فراق و از خود بیگانگی است. تا اینکه نخستین انسان کامل یک بار دیگر در قلمرو تاریخ تمدن پدید آمد و آن واقعی امامت و پیدایش امام به عنوان وارث آدم در تاریخ فراق است که نور مطلق ازلی بر روی زمین است و انسانها را دعوت به رجعت به ذات خیش می کند و انسانها با توسل به این نور مطلق قادرند که تحت شعاع این نور یک بار دیگر به خود بازگردند و جهان بیرون را تخلیه نموده و به خود ملحق شوند. و این مکتب امامت و معرفت نفس است که حدود 14 قرن پیش آغاز شد که صراط المستقیم هدایت به سوی نور ذات است و خروج از دنیا. جهان هستی از دوره زمان عروجی که از 14 قرن پیش آغاز شد موسوم به دنیاست که تباهی و نابودیش آغاز شده است و انسان باید به خود بازگردد. در معنای اصلی و نهایی زمان همان باطن مکان و معنای ذات امکان جهان است که از انواع و درجات طبقات وجود انسان به عنوان قلمرو به رجعت به ذات بر می آید و انواع زمانهای مذکور را معنا می کند که غایت و کمال این معنا همان جاودانگی است که از اکنونیت ذات بر می تابد. از انسانی که ملحق به ذات است.